أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همچنان که مستحضرید، بحث بر سر این بود که بخواهیم و نخواهیم ما در شرایط خاصی قرار داریم که نمیتوانیم از سرمایه های بزرگ معنوی خودمون اونطور که شایسته و بایسته است استفاده کنیم. شرایط تاریخی خیلی نقش داشته است که ما غفلت کردیم از سیره و روش حقیقی دین. خود دین خطر رو به ما گوشزد کرده است، راه حلم به ما داده است و آرام آرام گوشها برای شنیدن دین داره فراهم میشه. خودم هم میدونم که طرح این بحث ها از یه جهتی یه خورده زود است، به این معنا که هنوز طوری ذهنها نیست که بپذیرد راه‌های رفته باید درش تجدید نظر بشه. روح زمانه هنوز سرش به سنگ نخورده است که برسد به این که صد انداختی تیر و هر صد خطاست. اگر هوشمندی یک انداز راست. بله، در محافل، در گوشه حجره ها بزرگانی بودن که اونها در تاریخ خودشون آزاد از روح زمان سیرهایی داشتند و نتایجی هم گرفتن، ولی با حضور انقلاب اسلامی به قول اون مرد خبرنگار مشهور که رفته بود امام رو در نفلا شتو دیده بود، گفته بود این مرد بناس اون چه که افلاطون در آکادمی مطرح کرد و به جامعه و کوچه و بازار نیاورد رو به کوچه و بازار بیاره. و بعد گفته بود عیسی به آسمان رفت و بر نگشت، این مرد آسمانی به سوی مردم برگشته است. جنس انقلاب اسلامی اینه که اسراری که تا مدتی در طول تاریخ در محفل خواص مراوده می شد کشوند به کوچه و بازار. شما خودتون دیدید بینی خدا خدا بدون هیچ اقراری کارهایی را شهدا در قلب و روح خودشون انجام دادن که عرفای بزرگ سالهای سال تلاش کردن تا انجام بدن. ابوالحسن خرقانی میگه که من 30 سال تلاش کردم که به مقام توکل رسیدم. خب شما دیدین که خب آخه این صحنه‌ای که تمام ابزار کشتن انسان‌ها یک طرف بود و یک طرف هم تقریبا هیچی نبود، خب این دیگه همون کاری نبود که ابوالحسن خرقانی تازه 30 سال. برای اساس فضای بحث رو عنایت داشته باشید و خواهشم میکنم جدی بگیرید مسئله را، که بنا نیست حرف های گفته شده در محافل رسمی اینجام گفته بشه. نمیخوام بگم ما چیز نوظهوری آوردیم، حالا شما خودتون میبینین که ما تأکیدمون بر آیات قرآن است و نهایتش هم اگر چشممون به سیره اهل البیت باز نشد معلومه که جلساتمون رو باختیم. ولی گاهی گفت نمیدونم مشکلم رو چطوری بتونم با شما در میون بذارم، گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من ناتوان ز گفتن و خلق از شنیدنش. این نمیخواد به کسی توهین کنه، یه حرفی است که هرچی شما بزنید اونا یه جور دیگه میشنوند، چون که غیر اون چه که میخوان بشنوند را نمیشناسند که بشنوند، جز همان چیزی که میخواهد ندید. گاو را آری به بغداد، ناگهان میرود از این کران تا آن کران، از همه خوب و خوشی ها و مزه، او نبیند غیر قشر خربزه، طالب هر چیز ایار رشید، جز همان چیزی که میخواهد ندید. الا اینکه نخواد اینا را ببینه. ما مشکلمون در این کتاب مطالب کتاب نیست، روی کردیه که عزیزان اگه آماده نباشن که این روی کرد و بشناسن، تقریبا یه موعظه ای میشه، یه درس اخلاقی میشه و یه تذکراتی، طوری هم نیست. اما خب این نیست قضیه، انتظارم ندارم که به راحتی مطلب روشن بشه و شما انتظار نداشته باشید که مطلب براتون آشنا باشه و بدون تکرار و هیزاوی بندی و اینا صریحا پیدا بشه. پیدا نمیشه، مثلا نیست. مثال حالا زیاد سعی میکنم مثال بزنم بلکه روشن بشه. مثال هم حالا اینجور ببینید، ببینید مثلا شما با یه باغچه‌ای که یه متر با شما فاصله داره، با یک بلوک سیمانی که یه متر با شما فاصله داره یه اندازه نزدیکید، یعنی اگه بدین دست متر خب یه اندازه نزدیکید، ولی این اصلا عالم شماست، یه نوع روی کرده دیگه ای دارید. خب حالا اگر که ما رابطه مون گم شد با این باغچه، خب دیگه نمیتونی بفهمیم که یه متر فاصله نداریم، مثلا ما فاصله نداریم با این باغچه. هرچی ما میگم آقا شما پیش این باغچه ای اصلا مغز عالم میتونید باشید، خب میگون کو این نزدیکی، یعنی نزدیکی بین خودتون و باغچه را خب اگه بخواید در عالم اندازه پیدا کنید خب پیدا نمیکنید. اون آخه کو این چطور میگون؟ خب منم نمیدونم چیکار کنم، یعنی منم نمیدونم چیکار کنم. این که حالا خیلی مشکله، مثلا بعد گاهی بعد از جلسه دوستان سوالی که میکنن از همون ساحتی سوال میکنن که اصلا ما میخوایم ازش درایم، خیلی به زحمت میفتیم. همین نارم که دارم برای شما عرض میکنم ممکنه سر تش هیچ رای جلو نبرد، ما را ابهام در ابهام باشه. ببینیم چی میشه. آیه جلسه قبل رو یادتونه، سوره کهف، حضرت پروردگار خیلی صریح می فرمان هل ننبئکم، یادتونست در صفحه 62 صفحه 36 اونجا بود سطر 4، پیغمبر بهشون بگو هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میخواید من به شما خبر بدم پوچ ترین کار چی چیه؟ اینه که کار کسی است که یا کسیه که الذین زل سعیهم فی الحیات دنیا، اونیه که زندگیشو در دنیا گم کنه. خب زندگیشو در دنیا گم کنه یعنی تلاشش در دنیا گم بشه، اما فکر کنه که داره فرهنگ سازی میکنه، فکر کنه داره برنامه ریزی میکنه. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر کنه خیلی کار حسابی میکنه. وقتی گرد باشه در صفحه 38 ادامش این آیه بود که فرمود چی؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائهی. مشکل این آدم اینه که آیات پروردگارش رو کفر بهش میبرزه، یعنی نمیبینه. خیلی مشکله. مثالی که تو باخچه زدم ببینین، کفر، این کفر گم شده است لغتش، یعنی معانیش گم شده. اینا خیلی معانیش عجیب بوده است، یعنی در اون شرایط خودش یه صفای عجیبی لغات داشتند، اشارات آسمانی داشته است، بعد به مرور زمینی شده است لغات، رسمی شده است، اصطلاحات بشر زمینی شده است. مثال باغچه رو ببینید، کفر، کفر این است که آدم نزدیکی خودش با باغچه را بپوشوند، به من بگه که کو نزدیکی. این کفر یعنی این که نتونی تو اون نوری که در عالم از حضرت پروردگار تجلی کرده است رو ببینی، بپوشونی، بگوی کو، اصلا کو. بفرماد که مشکل این آدم یا این فکر و فرهنگ اینه که خب به آیات ربش، تمام نظام برای پروریدن انسان است، همدن لغت رب با به کار برده است، یعنی جلوه ربوبیت حضرت الله مد نظر این کفر بهش ورزده است. وقت برای اینکه شما موضوع را گم نکنین، این ولقائهی را گفته است، یعنی این در مگه این ملاقات نیست، یعنی شما با نزدیکی باغچه ملاقات میکنید ولی گلای باغچه را حس میکنید، ملاقات وسطه. اصلا فقط خوب میشه خدا را ملاقات کرد، بقیه را نمیشه ملاقات کرد. ملاقات لقا یعنی یه نوع انس روحانی، یه نوع انس جان با جان، و این انس جان با جان حقیقتا ملاقات هست. برای همین هم شما چه بسا هندو و ترک همزبان، چرا هندو و ترک همزبانن؟ به اعتبار دلشون دیگه، یعنی میتونن هم ملاقات کنن. من و شما اگر روحانیت همدیگه را درک نکنیم، ملاقاتی صورت نگرفته است. حضرت سجاد علیه السلام به اون شبلی مشهور گفتن که آیا وقتی که محرم شدی، آیا همه آلودگی ها را ریختی و لباس بندگی پوشیدی؟ گفت نه. گفتن پس احرام نکردی؟ پس احرام نکردی. یعنی یک جنبه روحانی باید تو این عمل تعقیب می شد. حالا تو ملاقات ها همینطور، حالا عرض می کنم خود قرآن کمک می کنه که ببینیم همینطور باید ببریم جلو مطلب یا نه. خب ما اون جلسه تو همینجا یه مقداری بحث شد. بعد می فرماد اگه کسی تو این وادی وارد نشه، یعنی نتوند آیات الهی را ملاقات کند و لقاء الهی را واردش بشه، همه چیزش را باخته است. فحبطت اعمالهم، اعمالش را تماما حبط کرده است، یعنی پوچ کرده است. بعد برای اینکه مسئله را عمقش را نشون بده، می فرماد فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. خیلی این حرف عجیبه. در قیامت میدونین که باطن همه چیزها، حتی یعمل مثقال ذره پیدا میشه میفرماد این هیچی نداره اونجا. چی کار باید میکرد که اینجا چیز گیرش میمد که حالا هیچی نداره؟ آخه تو قیامت که یک ذره خیر رو هم اونجا یرهو میبینه، این آقایی که یا این خانمی که جهتگیریش ظهور نور ربوبیت نیست، ببخشید رؤیت نور ربوبیت نیست و جهتگیریش به سوی لقاء ربش نیست، هیچی نداره. حبطت اعمالهم، در واقع اون آیه بعدی، قسمت بعدی آیه، دوباره نوریست که به قسمت قبل انداخته است. معنیش همینه، حبطت اعمالهم یعنی فلان اقیم لهم یوم القیامت وزنا. اعمالش خلاص میشه یعنی روز قیامت هیچی نداره. خب هنوز برای اینکه ابهام رو بتونیم یه خود روشن کنیم، ادامه این آیات آیه آخر، یعنی اصلا این آیات آیات آخر سوره کهفه، حالا آخرین آیشه ببینید در صفحه 39 اومده است. قول، این قولا میدونید هر وقت اول آیه قول میاد یعنی پیغمبر دیگه فریاد بزن، پیغمبر بگو به اینا، قول انما انا بشر مثلکم، بابا منم مثل شما. میگن آقا شما چون پیغمبرین اهل ملاقات پروردگاری دا، شما از ما جدا. میگه بابا این حرفا چیه؟ انا بشر مثلکم، بابا منم مثل شما، یه خبر آوردیم که با هم دیگه بیام یه کاری بکنیم. یعنی آیه انصافا هم نمیگه یا نه؟ بابا یوها الیه، به من وحی شده که چی؟ انما الهکم اله واحد. بابا یک محبوب داریم، اله یعنی محبوب دیگه، اله یعنی دلبر، یه محبوب داریم هممون. فمن کان، هر کس میخواد ملاقاتش کنه، این دور بحث ملاقاته، فمن کان یرجو لقاء ربهی، اونجا تو آیه بود چی؟ کفرو به آیات ربهم. میگه آقا هر کس میخواد ملاقات کنه این محبوبش ها، باید چه کار کنه؟ باید عمل الهی انجام بده و جهتش هم به غیر حق نباشه. فلا فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. یعنی سیرش این باشد که عملش مطابق شریعت باشه، و دومیش کمک میکنه که تو این جهتگیری هیچ کسو دخالت نده. فلا یشرکو دخال، یعنی نظرش به هیچی نباشه. میگه خب آقا اگه نظرت به هیچی نباشه ملاقات میکنی؟ دوباره فضای آیه رو داشته باشید. فضای آیه نیست که بابا جان من که از یه جای دیگه حرف نمیزنم، برای کسی دیگه حرف نمیزنم، آدم ها باید همه تون تو این وادی بیاد. اون که هی قصه باید خورد، فلیب کلبا کن، واقعا این دعای ندبه همین که این مسیر گم شد والله، یعنی مسیر اهل البیت. حالا آیشم میارم که قصه ملاقات بود، یا آیه دارد میگه از اول معلوم است که آیه داشت خبر میداد آقا یه فاجعه بزرگی دارد برای بشر پیش میاد، و اون که کسانی که فرهنگشون فرهنگ ملاقات هست رو دارن حس میکنن، و در ازاش هرچه انجام بگیرد پوچ هست. بین خدا خدا امروز جهان اسلام در جهان چی میگن سمردهی است، ما امروز میتونیم خودمون رو بقیه رو تغذیه کنیم، یعنی مسیر انقلاب اسلامی مسیری است که باید برگشت به فرهنگی باشه که اون فرهنگ جهان را میتونه تغذیه کنه. خب ما آیه را که نگاه کنیم داره میگه آقا بدبختی اخسر اعمال اینه که جهتگیری به سوی نگاه به آیات پروردگار و لقائش نیست. بعد میگه این جهتگیری یه کاری است که همه باید بکنیم، فرماد پیغمبر بگو بابا من که غیر شما نیستم. این آیه به این زیبایی را متاسفانه بعضیا چقدر بهش جفا میکنن که قل انما انا بشر و مثلکم، در واقع دارن با این آیه همه را دعوت میکنن به سوی رؤیت رب العالمین، دارن از طریق این آیه همه را دعوت میکنن از نجات از حبت عمل، از طریق این آیه دارن همه را دعوت میکنن برای اینکه در قیامت آدم بی خلاصه بهره نباشه. میفرماد بگو منم مثل شما. خب حالا منم مثل شما موضوع چیست که اینا؟ میگه پس اگر من ملاقاتی با پروردگار دارم، شما هم دارید محور آیه محور ملاقات است، من کانو یرجو لقاء ربه محور آیه است. میگه حالا که میخواید یرجو یعنی امید دارین دیگه، میخواید ملاقات کنید پروردگار رو، دونه میشه. یعنی پس بحث اینه که آقا منم مثل شما، میشه، راهش هم به این آسونیه، به این آسونیه، یعنی واقعا به همین آسونیه. بعدن انشاءالله آروم آروم روشن میشه. از اشارم کردم وارد این فرهنگ شدن یعنی فرهنگ رؤیت آیات الهی و رؤیت رب، ملاقات رب، فرهنگش اگه پیدا شد شدت و ضعفش جداست. مشکل نه همونه که مقدمتن عرض کردم، اصلا قرآن یه چیز دیگه میگه، ما یه چیز دیگه رو تصدیق میکنیم. یعنی قرآن داره یه چیز دیگه میگه، میگم بله همین است که جناب عالی میگن، وقت ما منظورمون یه چیز دیگه است. این خیلی مشکل شده است. متن در صفحه 39 اون پاراگراف سوم همطور تأکید کنیم، میگه پس همچنان که آیه فوق میفرماید هر کس خواست پروردگار خود را ملاقات کند، اولا باید عمل صالح یعنی عمل مطابق شریعت انجام ده. من دوباره همینجا بگم، خب وقت اگه انجام داد، آن ملاقات کرد پروردگارش، میتونه ملاقاتش را برای بقیه بگه؟ خب اگه بگه که دیگه ملاقاتی نیست، فکریه. ببینین هر که را اسرار حق آموختن مهر کردن و لبانش دوختن، این که نمیخوان یه سری بگن، نه آقا میخوان بگن آقا یک چیزایی گیرت میاد و خودت میمونی یا خدا. یعنی ببینین داره چه کار میکنه آیه، آیه داره ما را میخواد دعوت کنه به یه خانقاه و نصف شب هوهو کشیدن. دو تا کلمه، من کان یرجو، اطمینان داریم به این آیه یا نه؟ لقاء ربهی فلیعمل عملا صالحا، تموم شد. دومیش برای تأکید است یا به اصطلاح برای تبیینه. خب عمل صالح انجام بده، بعد فقط مواظب باش این عمل صالح رو قصدت الهی باشه. نتیجهش چی میشه؟ رویت، ملاقات. خدا میدونه به جان ائمه قسم ما راه را اگه بریم به سرعت نتیجه میگیریم، ولی بنا نیست وقت که نتیجه گرفتیم به کسی بگو، مگه گفتنیه؟ دیگه گفتنی نیست. وقت نه گفتنی نیست، مردم فکر میکنن که نیست، نیست. نه اینکه گفتنی نیست یعنی خیلی مهم مثل بعضیا میدونن، نه گفتنی نیست برای اینکه هر کس خودش میمونه دو اون ملاقاتش. حالا نمیدونم چه کار کنم، یعنی هی میتونم خیلی شاهد بیارم که پر از دعاهای ما برای اینکه این مسئله را من برای شما عرضم را محکم کنم که بابا این فرهنگ همه مسلمونا باید بشه و اونایی که در این راه اومدن کافیست بدانند که آقا این چی میخوا بگه و چطوری میشه ارتباط پیدا کرد. ما فقط کافیست که اینا باور کنیم. مگه پیامبر نفرمودن که اگر اومدن خدمت حضرت گفتن حضرت عیسی رو آب را میرفتن، حضرت فرمودن اگه یقینشون بیشتر بود رو هوا را میرفت. خیلی بی سر و صدا، یعنی همینه. یعنی خب نگاه کن میبینی یعنی شما الان نگاه کنید ببینید آقا پروردگار شما الان تمام وجود شما رو در بر نگرفته، نفج کنید ببینید الان حس نمی کنید در آغوش پروردگارتون دارد حضرت رب العالمین به انواع و اقسام الطاف و اسماء و صفات شما رو میپرورونه. خب ببینید یعنی حضرت فرمودن اگه یقینشون بیشتر بود یعنی چه؟ یعنی متوجه بودن که هست، یقین یعنی هست. خب میگه اولا که خب عمل صالح انجام بده برای ملاقات پروردگارش. خب بعد میفرماد که متن میخونیم، ثانیاً در راه عبادت پروردگارش هیچ شرکی نداشته باشه. خب میگن شرک داریم، خب میزنیم کنار. مثال میزنم، اینا خیلی آسونه. آقا بنده اومدم اینجا نیت اولیه ام فرض میگیرم این بوده که انشاءالله خدا را از خودم راضی کنم. راضی کنم یعنی چی؟ رخ به نمایانت دیگه. وسط راه که اومدم ممکنه شیطون بیا بگه که خب الان مردمم میفهمن که تو یه سوادی داری. خب بعدم همون هم میگم خب خفه شو بر پی کارت، چی اگرم یه کلمه بلد باشم که لطف خداست. خب این جنگ که طور نیست، دوباره بر میگرده انشاءالله این نیت. دوباره ممکنه شیطان بیاد چه کار کنه؟ شیطان که ول نمی کنه. شما میکنیم مثلا حالا من باید از اول نیتم خالص باشه، خب پس باید اصلا به دنیا نیای. نه بابا، همینه که شما نیتتون این رضایت الهی را انشاءالله محقق کنی، هی شیطان شبیخون میزنه شما دفع میکنین، دوباره شبیخون میزنه رو هم رفته، یواش یواش درست میشه. بله به یه جایی اول آدم طوری از که بعد حتی اگه مثلا میخوام مسجدم بره شیطان میگه که آره برو مسجد تا مردم به فرمان مسجدی. بعد از شما یه مدتی که محلش نگذاشتید بعد میگه اصلا ندیه، اصلا از اول که دارید میرین مسجد هیچ دیگه از این جهت شیطان مایوس است. تو نماز میاد سراغتون دیگه، حالا که اولش دیدین، اولش یادتون است همین که میخواستین بریم مسجد شیطان گونه مشالله این داری مؤمن میشی یا مردم هم میدونن. بعد حالا میرین نه دارین میرین مسجد، از نه اون دیگه عرضه داره، نه شما گوشتون بده کار این حرف هست. خب حالا یه جور دیگه میاد، پس همینطور که این حل شد خب بقیهش هم حل میشه دیگه. جمله که میفرماد ثانیاً در راه عبادت پروردگارش هیچ شرکی نداشته باشد، اینا یه وقت غلط انداز نشید که فکر کنید که یعنی من از اول باید در خلوص مطلق باشم. همچه خبری نیست که. باید ببینین آیه را خود سیاقا ببینین، فلیعمل باید اینجور کنه. باید اینجور کنه یعنی چی؟ یعنی باید برنامه بریزه. به قول مولوی میگه هی شیطون میاد، هی ما محلش نمیذاریم، دوباره میاد، دوباره تو سرش میزنیم، سه باره میاد. خب بالاخره همین در جهان جنگ این شادی بس است که براری بر عدو هر دم شکست. یعنی خوبه یا بده است؟ الانه مثلا شیطان اومده میخواد که نگذرد ما با خلوص اینجا بشینیم صحبت کنیم. خب ما این محبوبه به این قشنگیمونه ول کنیم حرفای شیطانه بشنویم. خب ما هم یه لا اله الا الله بگویم، یعنی خدای ما جهتمون تویی. خب میره. خب دوباره اون که ول نمی خناسه دیگه، خناس که ولدی دیگه، یعنی از یه راه دیگه میاد. خب دوباره میاد، دوباره دلبر وقتی به خدا شد حالا این میاد و میره. این میشه یعنی آروم آروم ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، آروم آروم میشه، برنامه است. خب به همون اندازه که شما جهتتون پروردگار شد، خب به هم اندازه هم رخ می نمایاند رب العالمین. عرض خواهم کرد اینا طول می کشید، اما از مقدمات انشاءالله محکم استفاده کنیم که نتیجه بگیریم. یکی از دلواپسیام همینه که دوستان تصور کنند که داریم نصیحتشون می کنیم. من خودم به این امید دارم این کتاب و درس می دم که ام المباحث را دارم می گم به نظر خودم، یعنی مادر خیلی بحثایی است که قبلا داشتم خدمت دوستان و میبینیم که بعض بحثا من تکراری است تو این کتاب، اما با این نیت که دیگه اینجا حرف اصلی را تو جنبندی اون مقدمات تو کتاب دیگه اینجا زده باشیم که به یه امید فوق‌العاده‌ای خلاصه دارم بحثا واردش میشم. خدا کنه که انشالله اون امید ما محقق بشه. خب خب دیگه معلوم است دیگه که جهتگیری، این جهتگیریه رو من خواهش میکنم شما ول نکنید تا منم تکرار نکنم. یعنی دوباره من میدونم آنی که ما رفتیم صفحه بعد شما یادتون میره که بابا من کان یرجو لقاء ربه، آقا قبول ندارید که میشه. صریح آیه میگه پیغمبر جون به اینا بگو که منم مثل شما میشد خدا رو ملاقات کرد. میگو من کان یرجو لقاء ربه، و پیغمبر بهشون بگو باید عملتون صالح باشه. عمل صالح یعنی عمل دین انجام بده. همه کاری که میکنیم نمازمون رو بخونیم، سر وقت بخونیم، راست وسعمون هم حضور داشته باشیم، نمیدونم اموال غیر در زندگیمون نباشه، حرمت اشخاص رعایت کنیم، همینا که دین میگه، اینا میگن عمل صالح. اما اونچه که من دل واپسم که سفره که برگردوندم یادمون بره این یرجو لقاء ربهی، نه نمیشه که، آخه لقاء ربهی که کاری ما نیست. پس این همه این آیه به این قشنگی قل انما انا بشر مثلکم برای چی بود؟ حتی مستحب است که خب اینا هر شب قبل از خواب بخونین دیگه. یعنی قبل از خواب که میخواین جمع‌بندی کنین زندگی دونا، به قلبتون متذکر بشین که نه آخرش باید کار به لقا انجام بگیره. پیغمبر ما را خدا مأمور کرده است که بگه مردم منم مثل شما، این منم مثل شما را ول نکنین. یعنی آقا خوندم اون روایت رو در اون بحث فعلیت یافتن باورها، حضرت میفرمان اگر این به اصطلاح پرحرفی ها و پراکندگی قلب ها نبود، اون چه من میدیدم میدیدید و اون چه من میشنیدم میشنیدید. حضرت که تعارف ندارن، راه به همین آسانیست، به همین آسانیست. فقط یه چیز رو عزیزان دوباره گم میکنن، اینکه یرجو لقاء ربهی، یعنی مارا که نمیگه، و اگه نمیخواست مارا نگید پس چرا اولش گفت که انا بشر و مثل کن؟ خب اولش گفت آخه این چرا اینجا میگه انا بشر و مثل کن؟ خب برای اینکه میخواه بگه بابا میشه، برای شما میشه، شما میتونی، هستی، اما باورت نمیاد. یعنی شما نه واقعا این وقت چرا نزدیکتر به خودت حس میکنی از بلوک سیمانی، اما میگویی که چی کو؟ میفرماد چو فاخت و پاخته، هی میگه کوکو دیگه، چون گفت کوکو نصیبش انتظار آمد. گفتن خب حالا پس بشین تا پیداش کن، به جای اینکه بگه هو هو گفت کوکو، هم خواستی بگه هو هو اونس اوس که اوس. در صفحه همون 39 ما تأکیدمون در این آخر صفحه دوباره این است که پس به کمتر از لقا، سه سطح به آخر مونده رو با هم نگاه میکنیم، پس به کمتر از لقا نباید قانع. ما این از کجا آوردیم؟ ما از همون آیه سوره کهف آوردیم که میفرماد اگر که به دنبال لقا نباشد فحبطت اعمالو، پس بنا نیست که به کمتر از لقا قانع باشیم. ممکن است شما بگویید چقدر راه باید برویم تا به لقاء الهی برسیم، ارزمین است که اگر راه لقاء را پیدا نکنیم هرچه برویم نه تنها نمی رسیم بلکه دورتر هم می شویم. چه کار کنیم که خودمان و مخاطبانمان لااقل راه لقاء را پیدا کنیم؟ بنده دلم می خواد روی این یخته بمونیم. ببینید راه لقاء را که آدم پیدا کرد دیگه معلومه است، میدونید که دلش هوا خدا را میکنه، ملاقات تیره شده است. ما در یه روایت عجیبی داریم، نبی الله صلی الله علیه و آله میفرمان قلبم تیره میشه، 70 بار هر روز استغفار میکنم تا قلبم روشن بشه. ببینید راه لقا که پیدا شد برای نبی الله، خب اون مقام خودشون با 70 بار استغفار، این اصول کافی جلد 4 که نگاه کنید باب دعا، اونجا اون روایت، این روایت هست که پیامبر میفرمان بهترین دعا استغفار است. بعد خودشون میفرمان که ببینید راه لقا که پیدا شد، بعد آدم میتونه که خب توش قدم بذاره. متاسف من از اینه که خیلی ها خیلی دلشون میخواد کار کنن ولی اصلا بلد نیستن چه کار کنن. این شعر صفحه 40 که قبلا خوندیم، رو تو اول دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. ما شاید جلسه اون برای همین باشه. من به جهت اینکه حس کردم باید مسئله حبت تا یه خورده تأکید کنم تا عزیزان مسئله رو جدی بگیرن، این آیه 2 سوره حجرات را آوردم. ببینید این سوره حجرات خطابش با اصحاب پیامبر است. اصحاب پیامبر که آدمای نامسلمانی نبودند، که میگه همین شما که جهاد کردید، روزه گرفتین، بهترین آدما بودن اصحاب پیامبر. کلیاتشون و غیر جزئیاتشون بگیرید، خیلی عجیب. در زمانی که هیچ کس حاضر نیست بیاد کنار پیامبر، اینا تمام وجودشون رو گذاشتن برای پیامبر. خب حضرت میفرمایند، آیه اومد که پیغمبر به همینا بگو، اگه صداتون رو بلند کنین کنار جلو پیامبر، تمام اون جهاد و روزه و نماز و همه دون میرید. ببینید چقدر مسئله حبت مربوط به کسی است که اعمال نیک داره. پس اونجا که میفرمایند، حالا میخونیم ببینید آیه را، یا ایها الذین آمنوا، وسط صفحه 40، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. میگه که پیغمبر به اینا بگو، ای مؤمنین، بدونین که نباید در کنار پیامبر صدادونو بلند کنین، یا اونجور که با هم دیگه حرف میزنین با پیامبر حرف بزنین. ادب مقام انسان کامل نبی الله رو رعایت نکنید، این ادب رو رعایت نکنید، انتهبت اعمالکم، این است که اعمالتون حبط میشه. اینا به اینجا درس کردم که در آیه 105 سوره کهف دیدین که میگه فحبت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، یعنی با بچه مسلمونا، بچه مسلمونایی که کار خوب انجام میدن، اگر که جهتشون برای لقاء پروردگار نباشه، ازلا، یعنی تمام اعمالشون گم میشه، اخسرین اعمال، هیچ نتیجه نمیگیرن. یخته برای ما سخته، یعنی من میدونم برای جمع خودمونم سخته، که یعنی اینجور که حالا شما به من بگو، یعنی اینجور که تو میگی اگر جهت لقاء پروردگار نباشه، با اینکه کار خوب میکنیم و میدونیم هم خوبه، یعنی تمامش. من اینجور برداشت میکنم از این آیه، یعنی تأکیدام به نظرم به من اجازه میدهد که اینجور برداشت کنم. نتیجهش هم امروز میبینیم. بفرمانی این اسلام الانه، واقعاً این اسلام اون اسلامی است که میتونست تمام جهان را تغذیه کند. چی تو شد که هم شخصا دونه دونه خدامون واقعا این اسلام همین قدره؟ شما ببینین از قلب مبارک امیرالمومنین این دعای کمیل بیرون اومده است. ما نمیگم از قلب ما بیرون بیاد، ولی قلب ما باید بشناسه، نه بشناسه، یعنی این دعا دعای عشق است. چرا بیگانه است؟ یعنی همطور دیگه همطور میخونیم، حالا فرضاً میگیم معنیش هم بلد باشیم، میگه معنیشه که بلد باشیم، ما با این دعا آشنایم؟ من نمیدونم، خودتون میدونید. اونایی که اهلن میگن در طول عمرمون چند باری این دعا را تونستیم قسمتیش رو به شکل آشنا با دعا بخوانی. خب ببینید، یعنی بل حتما معجزه است. به نظر من این دعاها معجزه کامل است، اون مال اونا. اما این آشنا نشدن با این دعاها ریشش نیست که یه جا کار خرابه. پس معلوم است میشه جرأت کرد گفت آقا هیچی گیرمون نیامده است. دوباره تاکیدم جلسات قبل گم نشد، نه یعنی میریم جهنم، نه، ما ظاهر اعمالم انجام بدیم جهنم نمیریم طبق دستور خود دین، اما جهنم نرفتن یه بحث است، اینی که ما در شعف حیات قیامتی به اون نتایجی که پروردگارمان برایمان برنامه ریزی کرده است که می‌فرماد که اصلا هیچ لا خطر فی قلب بشر، اصلا بشر نمی‌فهمه چی براش گذاشتیم، خب اون یه بحث دیگه است. این همین جا که در آخر صفحه 40 این آیه رو ببینین، اما آیه فحبتت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، فرماد که در قیامت اعمالشون وزن نداره. در صفحه 100 در صفحه 41 آیه 8 اعراف را دارید، ول وزن یوم اذن الحق، روز قیامت مشخص چه چیزی سنگین است؟ حق. پس اگر که انسان نتونه یه جوری حق را وارد زندگیش کنه، این سبکش وزنی نداره اعمالش. ما متن همطور ادامه میدیم، در قیامت میفرماید ول وزن یوم اذن الحق، آنچه که حق است وزن دارد. میفرماید آنهایی که منظر و اعمالشان دنیاست ولی ظاهر عملشان طوری است که گمان میکنن اعمالی پسندیدنی و دینی است، بدانند چون عالم را آیات الهی نمیبینند و نظر به قیامت ندارند، اعمالشان حبط میشود و در قیامت هیچ میزانی برای سنجش اعمال آنها برپا نمیگردد، زیرا اعمالی که دارند وزن ندارد. قسمت آخر آیه به خوبی حجت را تمام میکند، چون میگوید در نهایی ترین منزل که همه چی پیدا میشه، هیچ آثاری از اعمال این افراد در صحنه ابدیت آنها موجود نیست. اینجاست که انسان عاقل به واقع باید به فکر فرو رود تا پیش از آن که کاری انجام دهد، سعی کند آن کار کاری باشد که در زندگی دنیایی گم نشود. ببین، من همینه میخواستم بگم، خیلی نمیخواد کار کنیم، کار درست را پیدا کنیم. یعنی متن میخونیم، یک وقت متوجه میشویم گویا این کارها به مقصد و مقصودی که دنبال آن هستیم نمیرسد، ولذا اصرار بر انجام آن نداریم و سعی میکنیم روش را تغییر بدیم. این خیلی خوبه. اما فاجعه از اینجا شروع می شود که پوچی و بی ثمری کارها را هرچه بیشتر ادامه دادن آنها بخوایم جبران کنیم. این شاید بگم بلای امروز همینه. من بحث اجتماعیش رو زیاد برای عزیزان مثال زدم. سمیدین که مدرنیته خودش با این روش هایی که انجام داد، خب به بحران انداخت جهان را، و حالا اومد عوض کرد روشش را، یا حالا دارد به همون روش. مثلا یکی از بحران های دنیا سرعت است. میدونیم با مدرنیته ماشین هایی ساخته است که سریع میتونه کار را انجام بده. خب طب به قول اون شوماخر است، اون کتاب بسیار خوب کوچک زیبا، میگه اون چه که طبیعت میلیاردها و میلیونها سال ساخت، فسیل ها مثلا سوختای فسیلی را، مدرنیته دستگاهی ایجاد کرده است که در عرض یک هفته همشا میسوزونه. خب معلومه است این تعادل به هم میخوره دیگه، چون سرعت اومده. خب حالا برای این که این مشکل را حل کنه، میاد به اون طمأنینه و آرامش هماهنگی با طبیعت برمیگرده، یا با ماشین‌های سریع‌تر میخواد بحرانی که با سرعت ایجاد کرده از بین بره. این روح زمان است. یعنی نه اینکه مثلا شما بتونین جدا بشین ازش، میخوام عرض کنم این روح این زمان است. خب جمع بحث چی؟ پس ما باید بشینیم یه فکری بکنیم، این بیماری که میخوایم با همون روشی که به نتیجه نرسیدیم اصرارمون رو در همون روش ادامه بدیم به نتیجه برسیم. خب معلومه است خیلی عجیبه. عزم ما تا تغییر نگاه و جهت نشه، ما در همین ظلمات و دخمه هستیم. این مثالی که خیلی مثال شیرینی است، اشاره کردم جلسه اول، جا اصلیش اینجاست که عرض کردم قدیما تو حمام ها این دلاک ها که سراشونا سر مردم ها میتراشیدن، خب یارو داشت سر مردم ها با تیغش میتراشید، تیغش کند شده بود و ده زور میزد، به جای اینکه وقت موها رو بکنه پوست کله این طرف ها میکن. یکی بهش گفت که بابا یه ریال بده تیغت رو عوض کن، یه تیغی بخر که مثلا بتون سر مردم ها بتراشی. این گفت که خب چرا همچه کاری بکنم، میام یه دعیشه میدم نوم میخرم، زور بازوم زیاد میشه، بیشتر زور میزنم کارم حل میکنم. این خیلی مثال خوبیه. برای چی خوبه؟ خب تو که زور بزنی که دیگه سر مردم ها نمیتراشی، بیشتر کله مردم ها پوستش رو میکنی. یعنی روش عوض نکردن و اصرار بر روش قبلی. نمیدونم چطوری با هم حرف بزنیم. یعنی آخه ما تو میبینیم که نتیجه نمیده، آخه واقعا به همین نتیجه ما باید راضی باشیم. عرض میکنم یعنی ما باید در دنیای زندگی کنیم که اصلا این هدیه بزرگ پروردگار که یعنی ثقلین بگیم، این هدیه بزرگ پروردگار هیچ نقش کاربردی در نظام آموزشی، سیاسی، تربیتی، اقتصادی ما نداشته باشه. فکرم بکنیم نیاز نیست. یعنی همه حالام که دارم میگم دوباره دلواپسم که بحثم بره توی فضایی که دوباره خیلی خوب میخوام یه کارشناسایی پیدا کنیم که بیشنند یه برنامه‌ریزی کنن که چطوری قرآن را وارد زندگی کنیم. به قول این کیارکگور میگه قاتلان حقیقت کارشناسان هستن. خیلی مسئله سخت‌تر از این حرف هاست که من میخوام بزنم. پس بحث ما تو این قسمت تیتر ضرورت تغییر نگاه انشالله روشن شد که ما باید نگاهمون رو برگردیم، یه تجدید نظر توش بکنیم، ببینیم که انگار باید راه دیگه ای انتخاب کرد. من صفحه 42 رو پاراگراف آخرش را میخوام عزیزان را ذهنشون را متوجه کنم. اگر دیدیم در فعالیت‌های دینی انکشافی حاصل نشد و هرچه جلو می‌رویم مثل همان اول است، باید کمی فکر کنیم نکند راه و روش ما غلط هست. حالا آیا ما باید راه و نگاه را عوض کنیم یا همینطور کار را به همان روش قبلی ادامه دهیم؟ یعنی اگه دیدیم فعالیت‌های فرهنگی اونجور که باید و شاید ما را نزدیک نکرد به افق معصوم، به افق معصوم. قرآن و ائمه را ما میگیم معصوم دیگه، همطور که عرض کردم بالاخره ما باید عالم غیب را جدی وجودی ببینیم. یه بار همون اول ترم که ما میرفتیم سر کلاس عادت ما بود یا به دانشجوها عرض کردم که به نظر شما خدا در بیرون به عنوان یک واقعیت هست یا خدا یک چیزیست در ذهن ما که ما باید باور کنیم؟ بحث گفتیم کیا معتقدن که خدا به عنوان یک واقعیت خارجی جدی هست و نه یک باور در روح. یک نصفی دست گرفت، یعنی یکی صفر دستش بالا کرد که نه راستی خدا واقعا واقعیت خارجی است، یکی هم مونده بود بالاخره این دستش بیارد بالا یا نیارد بالا. خب من نمیدونم چطور اینا فکر میکنن. یعنی واقعا این آب بیرون هست، این میکروفون بیرون هست، خدا هم بیرون هست یا نه یه باورست، یه باورست اصطلاحا هم بهش میگن نومینالیست. امروز دنیا اینجوریه. خب ما هم که این ما هم، یعنی شما تمام اطرافتون رو بگردید دیگه، حالا این دانشجوهای ما که اینجوری بودن، حالا بقیه رو من نمیدونم. نه میگون، اما میگم خب این آب که هست، یعنی حسد خدا مورد توجه هست یا فهم خدا؟ این معضل بزرگیست. به هر صورت شعر بسیار خوبی حافظ در صفحه 43، کمند سید بهرامی بیفکن جام جم بردار. جام جم یعنی قلب محمد صلوات الله علیه و آله. میگه آقا یه قلب عجیب، جام جمع است، یعنی جامی است که تمام عالم اونجاست، که من پیمودم این صحرا، نه بهرام است و نه گورش. یعنی همونه که چی؟ حضرت امام میفرمان که از مدرسه و مسجد خلاصه بیزار شدم، نه منظورشون مسجد، یعنی من اون راهی که بتونم با حقیقت مرتبط بشم را میخوام. فکر بهبود خودی دل ز ره دیگر کن. خب برای اینکه بحث بی سر و تن نمونه، تا حالا ما این آغاز پوچی رو بابش رو باز میکنیم که ذهن عزیزان آماده بشید که خب حالا تو همه اینا رو که گفتی که دردی دوان نشد، که شما آه زندانی این دام بسی بشنیدیم، حال مرغی که رهیده است از این دام بگو. خب بالاخره حالا بگوی که موزل سا اخسرین اعمال است، راه چیه؟ اگه اولا بدونید راه به این آسانی بود که خب راه نبود. اگه راه است، حتما باید آدم خودشا از ساحتی به ساحت دیگه برگردونه. من سریعا متن میخونم. بعد از آن مقدمه وارد یک نکته اساسی برای ریشه‌یابی علت بی ثمری کارها میشویم که تا آخر باید آن را دنبال کنیم. آن نکته اساسی این است که به جای ارتباط با وجود حقایق غیبی، با مفاهیم حقایق غیبی مرتبط میشویم. و این مشکلی است، یعنی هی میگن در خانه اهل البیت رو بستند، تمام مشکلی که به وجود میاد تو همین بستن. یعنی چی کار کرد؟ یعنی قرآن نخوندن؟ خوندن، ولی قرآنی که قلب ها با ارتباط با عالم وجود میخوند کجا؟ قرآنی که اومدن نشستن بحث کردن که آقا این قرائت چیست، اون قرائت چیست، یعنی اصلا قرآن گم شد. گم شد یعنی دیدیندم که جاش چی اومد؟ جاش یونان اومد. بنده نه با فلسفه مخالفم نه با ارسطو، ولی بنا بود که یونان بیاد. یعنی حاضر شدن اهل البیت حاشیه برن، ولی یونان اومد جاش. یعنی یونان، کتابای یونانی ترجمه شد. فلسفه بیاد جای دین بده، ولی فلسفه بیاد در خدمت دین که بعد نیست. ملا صدرای عزیز ما که بعد نیست، حضرت امام رحمت الله علیه که بعد نیست، ولی قضیه این نبود از اول، عکسش شد. آقا فلسفه اومد جای دین، برای اینکه خلأ حضور نورانی وجودی فرهنگ اهل البیت را حس نکنن، حاضر شدن، حاضر می شدن که در ازای هر کتاب یونانی به وزنش طلا بدند. خلفای عباسی و اول اواخر اموی و عباسی ها اینجوری اومدن وسط. خب حالا می گو این جمله معنی چیه؟ به جای ارتباط با وجود، ارتباط با مفاهیم. کلیات چه میگم؟ اینقدر انشاءالله من این مسئله رو تکرار میکنم که دیگه مثل ملا صدرا نشد. ملا صدرا میدونین که اصالت وجودی است، یعنی خودش در واقع پس اصالت به چی داده؟ اما گاهی خودش تو کتابش یادش میره که اصالت وجودی است. بشره دیگه، طبعش اینجوری است. یعنی با این که گاهی شاره ها اشاره میکنن، شاره های اسفار میگن اینجا ملا صدرا از اصول خودش عدول کرده است. حالا من این که تکرار باید بکنم، ببینین مختصرش، مفهوم خدا فرقش با خودی خدا مثل مفهوم آب با خود آب. تکرار سا، اما از این تکرار، تکرار نیست که فکر کنید مسئله تمام سا. ببین آقا مفهوم تری یعنی اون مفهوم، معنی تری، معنی تری ترس یا معنیست؟ معنی تری جنسش علمه. علم تره؟ این که تر نیست، معنی تری معناست دیگه، جنس علمه. سالا خب خود تری تره، یعنی آب بیرونی تره، اما معنی آب که تر نیست. وقت معنی آب چقدر تره؟ خوی چی تر نیست؟ هزار سطل معنی آب یزراسه یه قطره آب تر نیست. حالا معنی خدا چقدر خداست؟ تعجب میکنی. شعر مولوی ها ببینید انصافا شعر خیلی قشنگیه. صفحه 44، هرچه در اندیشت هست، هرچه اندیشی پذیرای فناست، آن که در اندیشه ناید او خداست. خدا آخه اون که تو اندیشه تو بس که مخلوق توه، معنی خدا مخلوق توه. نمیخوام وارد اون بحث بشم، بحث من بهتر از اینه، سالا این که میخوام بگم بهتر از گاهی بحث حجاب هم میشه. نه آقا، آن چه اندیشی یعنی در اندیشه تو هرچی هست فناست، حقیقت نداره، حقیقت نداره، معنی تری هیچ جنبه وجودی یه خارجی نداره، یه ذرم تر نیست. معنی خدا، خدا حی قدیر سمیع بصیر است. یعنی شما با نسیم بسیار بسیار ضعیف نور خدا روبرو بشید، تمام عالم براتون شکوفا میشه. اما هزار تا کتاب بخونید در اثبات وجود خدا، راست یک ذره شکوفایی نداره. اگرم فکر کنین شکوفایی داره، دروغ دارید میکن. بگید آقا من دلایل خدا را ثابت شد برام، یه خود مؤمن شدم. نه، متوجه شدی خدا هست. اینا که ایمان نمیگن، این اطلاعات اسمش اطلاعات. خب ما جلسه آینده به لطف و کرم پروردگار انشاءالله میخوایم رو اینا بحث کنیم، که اول باید مشخص بشه که گیر کجاست، طولم میکشه، علت اینم که طول میکشه عزیزان بدونن زبان ارتباط گم شده است تو این رابطه. الان من خیلی دلم میخواد این لغتی که اینجا به کار بردم، رابطه ما با خدا باید وجودی باشه. این لغت خیلی لغت مشکلی است فهمش، رابطه وجودی. رابطه وجودی که شد دیگه شما دنبال اینین که بفهمید خدا را یا بیابید. خب بیابید، وقتی میخواید بیابید، بحث این است که خودتون باشید خدا یا نه خودتون باشید یا نه معنی خدا، همه اینا باید بره. خیلی کار مشکل میشه، در این حال که بسیار آسون است که جنبه وجودی عالم را ما بتونیم باش ارتباط پیدا کنیم. طول میکشه، آروم آروم به جای برسیم. شما فقط انتظارتون از جلسه ما همین باشه که آیا ما میتونیم به جای برسیم که وجودی فکر کنیم. اصطلاح فلسفیش این است که ماهیتی فکر نکنیم. ولی من نمیذارم بحث گرفتاره، انشاءالله نمیذارم بحث گرفتار اصطلاحات فلسفی و اینا. منظور من از وجودی که میگم مقابلش ماهیت نیست، برای تبیین حرفم میگم، چون اون وجودی که تو فلسفه میگه که مقابلش ماهیت است، همون وجودم حصولیه. دست دیگه بنا نیست که ما اینجوری بحث کنیم، اینا حرفای فیلسوفاست، ما کاری باشون نداریم. ما اینجا اومدیم انشاءالله به یه سفره نزدیک بشیم که اهل البیت پهن کردن. خدای به حقیقت وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام، ما را نسبت به فرهنگ این خانواده بیگانه مدار. و صلی الله علی محمد و